بد و نیک و جهان باید داخت. سازد آن کس که به حق آگاه است. گر تو با چشم رضا در نگری، دشت زیبای جهان دلخواه است. گرچه اندوه جهان جانکاه است، هم مخور عمر سفر در کرونا کوتاه است. شریفی، کردستان.
آقای رحیم اصفهانی اینطور نوشتن: باز کن پنجره ها را که نسیم روز میلاد عقاقی ها را جشن میگیرد. ما در کنار باغچه بزرگ و زیبای خانه بهار و نوروز را امسال گرامی میداریم.
با تشکر از شما و با تشکر از برنامه خوب بسیار خوب ققنوس. سعدی که هوای باغ و بوستان میکرد، در روی زمین سفر فراوان میکرد. گر از کرونا شنیده بود و صافی، خود را به حصار خانه زندان میکرد. با تشکر از برنامه خوب شما، سیامک اسکندرپور هستم از بابلسان.
آفری به ذوق شما آقای امید از همدان که برامون اینطور نوشتید: عزیزان، امسال عید خانه بمانید، کرونا را چنین از خود برانید. پیام مسئولان فقط همین است که کرونا شدیداً در کمین است. شبکه فرهنگ، ققنوس.
نخستین جشنواره بین المللی تولیدات رسانه‌ای نوروز. بخش‌های جشنواره: دیداری و شنیداری، فناوری‌های نوین، عکس، موسیقی. مهلت ارسال آثار 13 فروردین 1400. برای اطلاع بیشتر به تارنمای نوروزفستیوال.ir نوروزفستیوال.ir مراجعه فرمایید.
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی.
روز شمار ادبی. اسفند، سال روز درگذشت فرخ تمیمی، شاعر و مترجم. فرخ تمیمی فرزند میرزا محمد خان طالقانی، از مردم طالقان و از خیشاوندان دکتر ابراهیم حشمت طالقانی، همرزم میرزا کوچک خان جنگلی بود. پدرش در جریان انقلاب مشروطه و در هنگام زمامداری محمد ولی خان تنکابونی با سران نهضت جنگل تماس نزدیک داشت و یکی از آزادی خواهان و نویسندگان کمیته انقلاب مشروطیت رشت بود. فرخ تمیمی در بهمن سال 1312 متولد شد و 2 ساله بود که پدرش را از دست داد و زیر نظر مادرش در تهران بزرگ شد. او دوره‌های ابتدایی و متوسطه را در دبستان تمدن و دبیرستان دارالفنون گذراند. در سال 1346 رشته حسابداری و امور مالی را به پایان رساند. سپس به مدیریت حسابرسی و ریاست قسمت حسابداری کارخانجات و شرکت‌های گوناگونی رسید. فرخ به زبان انگلیسی در حد بالایی تسلط داشت و گهگاه به ترجمه شعر، مقاله و کتاب نیز می پرداخت. از او 6 جلد کتاب ترجمه و تألیف بر جای مانده است. مجموعه شعرهای آغوش، سرزمین پاک، خسته از بیرنگی تکرار، دیدار، از سرزمین آینه و سنگ از کتابهای منتشر شده زنده یاد تمیمی است. فرخ تمیمی 23 اسفند 1381 در تهران درگذشت و اینک در بخش یک شعر یک شاعر امروز شعری از زنده یاد تمیمی را میشنویم با خوانش تامران هامون.
ما دو دیواریم، ما دو دیوار بلند کوچه تنگیم، دست معماری که شاید نام آن تقدیر یا هر چیز دیگر بود، خشت روزار جوانی را روی هم میچید و میخندید. قلب های نوجوان ما در گل هر خشت مینارید. ما دو دیواریم، ما دو دیواریم، سانهای سال، روزها، شبها، رهگذرهای شتابان را به کار خیش میبینیم، رهگذرهایی که سر در گوش هم دارند، رهگذرهایی که تنهایند و تنهایند. ما دو دیواریم و در ما پلک هر در بسته جاوید، تا نسیم گفتگوی از نهفت کوچه میخیزد، پلک درها با خیال دست پنهان نوازشگر نرم میلرزد، نرم میلرزد. دست پنهان نوازشگر ولی افسوس، پلک درها را به رؤیای گشایش گرم میدارد. لحظه ها و پلک ها چون سر، ما دو دیواریم، ما دو دیوار بلند کوچه تنگی، ما کنار خیش و دور از خیش میمیریم، ما اسیر پنجه معمار تقدیری. ما دو دیوار بلند کوچه تنگیم، دست معماری که شاید نام آن
شعری از زنده یاد تمیمی رو با خوانش تامران هامون شنیدید و ما همچنان با شما همراهیم با ققنوس. سوسه اسفند، زادروز هوشنگ آزادیور، شاعر، مترجم و مستندساز. هوشنگ آزادیور 23 اسفند 1321 در تهران متولد شد. او پس از گرفتن دیپلم خدمت سربازی را در سپاه دانش گذراند. نخستین مجموعه شعر او در سال 1350 با نام 5 آواز برای ذوالجناح منتشر شد. او پس از سربازی وارد مدرسه عالی تلویزیون و سینما شد و با گرفتن مدرک کاردانی در میانه دهه 1340 به استخدام رادیو تلویزیون درآمد و به ساخت مستندهای مردم شناسانه و آموزشی پرداخت. پرآوازه ترین مستند او گل قالی است که در جشنواره های خارج از ایران نیز جایزه هایی به دست آورد. آزادیور در سال 1354 با دریافت بورس تحصیلی از تلویزیون برای تحصیل در رشته سینما در دانشگاه ییل به آمریکا فرستاده شد و در سال 1358 با مدرک کارشناسی ارشد به ایران بازگشت و به همکاری با تلویزیون ادامه داد. ترجمه باغ وحش شیشه‌ای و اتوبوسی به نام هوس نوشته تنسی ویلیامز، نمایشنامه رومئو و جولیت اثر شکسپیر و راهنمای آثار شکسپیر نوشته جان گوردون از دیگر ترجمه های او در زمینه تئاتر هستند. آزادیور دلیل خود را برای ترجمه دوباره نمایشنامه های شکسپیر جنبه ادبی داشتن ترجمه های موجود و نه نمایشی آنها بیان می کرد. هوشنگ آزادیور 9 اردیبهشت ماه 1397 در 76 سالگی درگذشت. اینک استاد هرمز علیپور مهمان تلفنی ما در این ققنوس هستند تا درباره زنده یاد آزادیور بیشتر برامون بگن. سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
سلام، بنده در این حال در واقع علیکم السلام، هم سلام خدمت شما، هم شنوندگان عزیز و علاقمندان به ادبیات و فرهنگ و با یاد هوشنگ آزادیور در خدمتم.
سپاسگزارم. جناب علیپور، زنده یاد آزادیور چهره شناخته شده ای در حوزه مستندسازی هستند و شاید بشه گفت بیشتر فعالیتشون، عمده فعالیتشون در همین زمینه بوده. با این حال بفرمایید که در حوزه‌های دیگر به ویژه حوزه شعر و ادبیات چه وجه تمایز و ویژگی برجسته ای داشتند؟
زنده یاد آزادیور همینطور که در واقع موقع تشییع و تدفین و به اصطلاح وداع با ایشون مشخص بود، بخش سینمای ایشون به اصطلاح برجسته تر نشون میداد و علت همینه که ایشون جز شعرهایی بودن که معدود شعرهایی که در واقع با تأخیر به وسیله نسل جوانتر و یا حتی آدمهای از نسل خود من که در واقع با اختلاف سن کمی با هوشنگ اینا همزمان بودم، متوجه شدیم که جنبه‌های شعریشون بنا به دلایلی اعتبار و ارزش تأمل و دیگر بار خواندن رو داره.
بله.
و علتش اینه که واقعیت امر اینه که شعر اون موقع ایران با توجه به مسئله کودتا و با توجه به شکست و در واقع مسائلی که شعرها را به عنوان شعرهای شکست و یأس و ناامیدی معرفی می‌کردند، وجه قالب شعر بیشتر جنبه مبارزاتی و سیاسی داشت و خیلی از زوایای نامکشوف زبان و زیباشناسی پنهان لایه‌های زبانی به خاطر شرایط اون موقع در واقع آشکار نشده بود.
بله.
بعد شعرهای مثل آزادیور، مثل بچه‌هایی که یا شعرهایی که بعداً به عنوان شعرهای شعر دیگر مطرح شدن، که البته یه عده‌ای معتقدن شعران شعر دیگر از گریبان شعر حجم در اومدن، شعر حجم که خود شعرانش مفصله.
بله.
بیانیه‌ای دادن و در اون موقع من یادم سال 47-48 در مجله روزن مسئله حج فقط منحصر به شعر نبود، یعنی سینما بود، داستان بود، ادبیات بود، فرهنگ بود، یک نوع چیز بخش جامعه هنری تحت تاثیر ادبیات به اصطلاح موجنو فرانسه. آقای آزادیور در سال 45-55، یعنی در فاصله اشتباه نکنم 10 سال، مجموع شعری دادن بیرون به اسم 5 آواز برای ذوالجلال.
بله.
که در اون موقع مثلا برای خود من با وجودی که شاعر بودم و کم بیش هم به صدا شناخته شده بودم، ولی نگاه من هم در واقع به شکل نگاه اجتماعی به شعر بود، ولی به درس و دریافت و جمال شناسی این گونه شعرها هم تعلق و به اصطلاح علاقه داشتم و پیگیری میکردم.
بله.
ولی خب فعالیت زندیاد آزادی بر بعد بیشتر معطوف به مسائل سینمایی شد و تألیفات در زمینه ترجمه و نوشتن و حتی مستندسازی، و میشه گفت جزء شعرهای هستن که معمولا ما میگیم این شعرها با تأخیر فاز شناخته میشن یا
بله.
شناخته شدن،
بله.
یعنی با تأخیر فاز کنید 30 سال، کما این که خود من یادم هست در مورد بچه های شعر دیگر که آقای آزادیورم جز اونا هست، میپرسیدم از منتقدینی که اصلا تکلیف ادبیات رو روشن میکردن و شعر ایران رو به صورت آنتولوژی رو به صورت کتاب های چیز میدادن بیرون، مثل زندیاد، محمد حقوقی، مثل آقای دستپید، مثل 2 نفر دیگه. بعد میگفتم که شما چرا نسبت به شعرهای چون نسبت به اینا تعلق خاطر داریم توجهی و چیزی نشون نمیدی؟ بعد واقعا اعتراف میکردن که ما از درک زبان اینا خسته‌ایم و برای شما جاذبه داریم، برای آدم هایی مثل ما با این شرایط جاذبه این نداره.
بسیار خوب.
چه؟
خیلی متشکرم از شما استاد علیپور عزیز. گرمای شعر و شور و شرجی احساس میشه از لحجه دلنشین شما و گواهیه بر این که شما برخواسته از خاک خیرخیز خوزستانید. براتون آرزوی سلامت و موفقیت داریم و با امید سالی لبریز از بهروزی با هاتون خداحافظی میکنیم.
ممنونم. پس اجازه بدید من برای یادی کرده باشم، از اگر فرصت باشه
خواهش میکنم
یک کالانبندی سطحی از یکی از شعرها آزادیور رو بگم.
خواهش میکنم.
50 سال پیش تو همین 5 آواز برای ذوالجلال داره میگه: حیران بر راه و پیچان بر یال بلندش، ذوالجلال مبارک میشود. یعنی حتی شاعر اون همون مدرن و شعر مذهبی این همه درخشان. یادش بخیر و جز دوستای خود من بود.
بله.
و از همشون هم ما آموختیم و امیدوارم که جامعه واقعا قدر آدم هایی بدون قبل از اینکه بعدن چی بگم.
ما قدردان همه اختیار داریم، ما قدردان زحمات همه کسان و بزرگانی هستیم که برای اعتلاء فرهنگ و ادب ایران زمین کوشیدند. ازتون سپاسگزارم و باتون خداحافظی میکنم. دوستان عزیز، ما بخشی از صدای زنده یاد آزادی ور رو هم آماده کرده بودیم که به گمانم در این برنامه ققنوس دیگه فرصتی برای پخشش نباشه. انشاءالله در برنامه‌های آینده هر جا که مجال بود تقدیم خواهیم کرد. شما که اهل ذوق و ادب و هنرید، اگر بخواید به مردم عزیز ایران با یک جمله یا یک بیت دلنشین بگید که این نوروز سفر نکنن و در خانه بمونن، چی میگید؟
سلام، خسته نباشید. من میخواستم در مورد بیماری کووید 19 و ارتباطش با این سفرهای نوروزی عرض کنم که سال گذشته قبل از اینکه تایید کنم که این بیماری اومده، خیلی ها نمیدونستن بیمارم بودن، میرفتن سفر، اونها تقصیری نداشتن. ولی الان در حال حاضر که همه دنیا گرفتار این بیماری و تأکید شده که سفر باعث انتشار بیماری میشه، ولی ادهی گوش نمیکنن و میرن به سفر، من فکر میکنم، تصور میکنم که انشاءالله که این اتفاق نیفته، ولی عدالت خداوند به شکلی که خودشون گرفتار میشن، بیگناه دیگه انشاءالله گرفتار نشه. شکر خدا بده.
آقای محمد باقر عسکری از فارس برای ما نوشتن: اگر خواهی نمیری بی بهانه، عید امسال را بمان در خانه.
سلام، اصلی سخته که به مردم بگم اصلا سفر نرید. من یه جور دیگه به سوال شما میخوام پاسخ بدم و به دوستان بگم که اگر میخواید به سفر برید، حداقل در تجمعها حاضر نشید، اماکن دیدنی خلوت رو انتخاب کنید، اصلا به شهرهای قرمز و نارنجی سفر نداشته باشید و سفرهاتون حتی المقدور کوتاه مدت باشه و در طول سفر هم 100% شیبینامه‌های بهداشتی رو رعایت کنید. تشکر میکنم. ملیه چراغی هستم از قم. پیشاپیش بهارتون مبارک.
ققنوس در آغازین روز هفته به شعر بیشتر از دیگر گونه های ادبی میپردازه و امروز هم یک خبر در همین زمینه پایان بخش این برنامه است. خبری درباره انتشار کلیله و دمنه منظوم توسط حسین علی مددی که در واقع راهی بازار کتاب هم شده و به چاپ رسیده. جعفر محمدی، مدیر مسئول انتشارات شب چله، از منظوم شدن کلیله و دمنه در کتاب گوهرنامه خبر داده و گفته که حسین علی مددی، دبیر بازنشسته ادبیات فارسی جیرفت کرمان، کلیله و دمنه رو با زبان ساده منظوم کردند و در 624 صفحه در واقع با ویراستاری حمید رضا مددی این کتاب منتشر شده. آقای حمید رضا مددی ویراستار کتاب هستند و البته فرزند آقای حسین علی مددی که حالا ما میتونیم با ایشون گفتگوی کوتاه تلفنی داشته باشیم. سلام عرض میکنم آقای مددی، روزگار شما به نیکی.
درود از شما و شنوندگان گرامی برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
متشکرم. حال پدر محترمتون چطوره؟
خدا رو شکر سایه‌شون بالای سر ما هست و خیلی خوشحال هستیم، خوب هستم.
الهی که تن درست باشید. آقای مددی، تا جایی که میدونم 10 سال برای به نظم کشیدن این کتاب پدر شما وقت گذاشتن. دربارش بیشتر برامون بگید که واقعا با چه انگیزه و هدفی این کار طولانی رو آغاز کردن؟
خب پدر من از سالها پیش شعر میسرود، بیشتر خب شعرهاش برای دل خودش بود و در واقع انگیزه درونی داشت، تا اینکه تصمیم گرفت که گوهرنامه رو یا در واقع همین کلید دمنه منظوم رو که به نظم در بیاره، کلید دمنه رو. 10 سال خب تقریبا زیاد هستش و علت اصلی این که این 10 سال طول کشید این بود که پدر من در واقع از روی کتاب کلید دمنه که منطبق بر متن انشا و انشای نصرالله منشی بود،
بله،
تصمیم داشت که وامداری رو خیلی دقیق رعایت بکنه، این کلماتی که گاهی اوقات در اون هست استفاده بکنه و از طرفی تصمیم داشت که متنش خیلی به زبان ساده باشه. این دوتا با هم خیلی مغایرت دارن یه جورایی و واقعا سخت بود. از طرفی یکی از چیزهایی هم که باعث شد که این کار طول بکشه این بود که در واقع پس از این که یه جورایی کار تمام شده بود، یه نسخه ای از کلید دمنه به دست پدر من رسید که تکه های کوچیک شعرهای عربی و در واقع ضرب المثل های عربی توش بود،
بله.
و پدر من تصمیم گرفت که اینها رو خب کامل میخواست موضوعش کامل باشه، اینها رو وارد کنه و خب قطعا در جریان هستید که شما یک داستانی رو کامل گفتید و بخواید لابلای اون چیزی رو اضافه کنید که داستان اصلی به هم نخوره خیلی سخت،
بله،
میشه. و مجموعه اینها باعث شد که به هر حال 10 سال مجموعه کار طول بکشه، وگرنه اون سرودن اول تقریبا خیلی کمتر بود، شاید حدود 5 سال بود.
بسیار عالی. دیگر استادان هم آیا به رویتشون رسیده این مجموعه منظوم؟
تقریبا خب خیلی تازه این بیرون اومده، البته طی سالهایی که پدر من کار رو تمام کرده بود، بله، اما اقدامی برای چاپش انجام نشده بود، چون تقریبا سال 85 کارش تمام شد. طی این سالها در نشریاتی که حالا توی محلی استان کرمان بودن، دوستانی که در حالا زمینه های ادبیات علاقه داشتند ارتباط نزدیکی با پدرم داشتند، ولی به صورت اینکه جایی معرفی شده باشه تا زمانی که الان ما اون رو تونستیم چاپ کنیم تقریبا اتفاق نیفتاده.
بسیار عالی، امیدوارم که خیلی خوب به درخش این اثر ارزشمند. ازتون خیلی متشکرم آقای مددی. برای آقای مددی بزرگ هم آرزوی موفقیت و تندرستی داریم و با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، خیلی ممنون، پیروز باشید.
و آخرین بخش برنامه امروز.
ویراستار.
یکی از مصداق‌های طولانی نویسی عبارت به عنوانه است. این عبارت که ترجمه کلمه از انگلیسی است، از ترجمه های لفظ به لفظ به زبان فارسی آمده و کاربرد آن در جمله های فارسی در بیشتر موارد جایز نیست. چه اسفندها دود کردیم برای تو ای روز اردیبهشتی، که گفتند این روزها میرسی از همین را. خداحافظ.